نهز افغانستان خواهش ساخته شده.
افکار سیاسی مختلف بیاین در یک اطلاع نه تنها از خاطر طالب خواست بلکه به خاطر فرار
بی‌موقعیت شکست مختزانه برای خود آمریکا
و فضای بسیار ایدئالی برای همسایگان ما فراهم شده که دیگر نه
افغانستان در هفته‌ای که گذشت.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام به شما شنونده های گرامی و ارجمند، وقتتان بخیر. خدمتان رسیدیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته‌ای که گذشت. مطابق معمول جمعه ها این ساعت حدوداً 30 دقیقه با شما هستیم تا نگاهی داشته باشیم به برخی از رخدادهای مهم هفته افغانستان. آدرس سایت ما pars.ir/dari، در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. خب دوستان، این هفته هم در افغانستان رویدادهای گوناگون داشتیم. تلاش میکنیم که به برخی از رخدادهای مهمتر بپردازیم، اما نخست عناوین مهم این برنامه. ارزیابی نشست شورای امنیت درباره افغانستان. بررسی تحولات هرات. و ادامه حملات پاکستان. خب دوستان عزیز، در خدمتتون هستیم با تقدیم برنامه افغانستان در هفته که گذشت. یکی از رخدادهای مهم مرتبط با افغانستان که این هفته واکنش‌های زیادی را هم به دنبال داشت، برگزاری نشست شورای امنیت سازمان ملل بود درباره افغانستان. جورج ادگانیون، معاون نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور افغانستان و سرپرست یونما، در این نشست تاکید کرد محدودیت‌های اعمال شده علیه آموزش و اشتغال زنان و دختران پیامدهای جدی به همراه داشته و روند توسعه کشور را تضعیف می‌کند. وی گفت با وجود برخی نشانه های ثبات در شاخص های اقتصادی، چالش های مهم همچنان پا برجاست. وی گفت از سال 2023 تا کنون حدود 5.9 میلیون نفر به افغانستان بازگشتند و پیش بینی می شود 2.8 میلیون نفر دیگر نیز در سال جاری بازگردند، روندی که فشار مضاعفی بر اقتصاد، بازار کار و خدمات عمومی وارد کرده است. سرپرست یونما همچنین روابط پرتنش افغانستان و پاکستان و بسته بودن گذرگاه‌های مرزی را از عوامل تشدید بی‌ثباتی منطقه‌ای عنوان کرد و گفت تعامل سازمان ملل با مقامات حاکم بر افغانستان به معنای تایید آنها نیست، بلکه با هدف حمایت از مردم، حفظ کانال‌های گفتگو و کمک به ثبات این کشور انجام می‌شود. گفتن است که نمایندگان دیگر کشورها هم در نشست شورای امنیت سازمان ملل صحبت کردند و در صحبت‌های خود اشاره داشتند به مسائل افغانستان که این موضوع در رسانه‌ها از ابعاد مختلف به بحث گرفته شد. اما حکومت طالبان انتقاد کرد از حضور نداشتن نماینده طالبان در این گونه نشست‌ها. سهیل شاهین، سفیر حکومت طالبان در قطر، پیرامون این موضوع گفت:
متاسفانه در نادی افغانستان دی مسائل و پیجندل و هم نه حل کولو که مرسته کوی.
متاسفانه این نشست نه در شناخت و نه در حل مسائل افغانستان میتواند کمک کند. همه این را بارها تجربه کردند. امید است به تجربه ناکام درباره افغانستان پایان داده شود. و در این گونه نشست های شورای امنیت نماینده های امارت اسلامی حضور داشته و معلومات واقعی از آنها گرفته و شنوده شود.
اما در رابطه با نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان که هر از گاهی برگزار میشه، با توجه به شرایط حاکم بر این کشور و سالهای طولانی جنگ و هرج و مرج که مردم افغانستان با آن روبرو بودن، پیرامون این که آیا این گونه نشست ها میتونه کمک بکنه به حل اوضاع افغانستان، کارشناسان از ابعاد مختلف صحبت کردن پیرامون این موضوع. ما نظر محترم زکریا راحل، کارشناس سیاسی، را پیرامون این موضوع پرسیدیم.
من فکر میکنم که
با توجه به نشستی که شورای امنیت برگزار کرد و بسیار مهم بود برای بحث افغانستان و این نشان دهنده این است که جهان نسبت به آنچه در افغانستان جریان داره بی تفاوت نیست و حساسیت داره و واکنش نشان میده، اما در حد برگزاری نشست و اظهار نظرهای همراه با اختلاف دیدگاه و در بعضی موارد توافق نظر، چون که ما در نشست شورای امنیت دیدیم که در خصوص ناامنی های اجتماعی و نقض حقوق بشر و مواردی از این قبیل یا گسترش فقر و توافق نظر وجود داشت، اما در مورد راهکارها و راه حل‌ها و اینکه ما چگونه از این وضعیت بیرون بریم اختلاف نظر جریان داشت. این نشست هایی که همراه با اختلاف نظر مخصوصا در زمینه راه حل ها هست راه به جایی نمیبره. من فکر میکنم که وظیفه شورای امنیت و نهادهای مدافع حقوق بشر و مشخصا سازمان ملل متحد این است که در عمل وارد مرحله ای شوند که کمک بکنه به برون رفت افغانستان از وضعیتی که موجب نگرانی همین نهادها شده. یعنی این که شما بیاین به عنوان یک نهاد معتبر و مهم بین المللی در مورد قضایای افغانستان اظهار نگرانی بکنین یا بیانیه صادر بکنین یا نشست برگزار بکنین، چیزی را تغییر نمیده. مخصوصا این که حکومت طالبان هم هیچ کدام از ادعاهای شما را قبول ندارن و همه را تکذیب میکنن. بنابراین یک اقدام قابل راستی آزمایی باید صورت بگیره، هم از طرف نهادهای بین المللی و هم از طرف حکومت طالبان. یعنی اگر طالبان این ادعاها را رد میکنن، باید امکانات راستی آزمایی را هم برای نهادهای مهم بین المللی فراهم بسازن و نهادهای بین المللی هم اگر نسبت به وضعیت حقوق بشر و فقر و سرکوب اجتماعی و امثال اینها اظهار نظر و اظهار نگرانی میکنن، راهش این است که برای پایان دادن به این وضعیت وارد میدان عمل شوند. حالا از هر گونه اهرم فشاری که نیاز هست و جواب میده و از طرف هم کشور را به بی‌ثباتی و ناامنی سوق نمیده استفاده بکنن و این وضعیت برای همیشه به پایان برسن.
خب صحبت های آقای راحل بود، کارشناس سیاسی. اما موضوع دیگر در رابطه با شورای امنیت و افغانستان، بحث سپردن پرونده افغانستان بود در شورای امنیت به چین. حکومت طالبان از این اقدام استقبال کرده. دکتر لطیف نظری از مقامات حکومت طالبان پیرامون این موضوع گفت:
چین یک بازیگر تعیین کننده و کلیدی در نظام بین الملل هست. بنابراین به هر میزانی که تحولات افغانستان همسویی و همپوشانی داشته باشه با قدرت تاثیرگذاری چین در نظام بین الملل، به همون میزان ما میتونیم از منافع ملی خود در سطوح بین المللی حفاظت و صیانت بکنیم. بنابراین چین با توجه به اینکه عضو شورای امنیت سازمان ملل متحد هست و در فرآیندهای که قطعنامه های بین المللی صادر میشه در ارتباط با کشورها میتونه نقش کلیدی داشته باشه، و افزون بر این چوکی که چین در شورای امنیت سازمان ملل در ارتباط با پرونده هایی که ارتباط ارگانیک پیدا میکنه با تحولات افغانستان مطمح نظر قرار داده، مجموعه این فرایندها سبب میشه که افغانستان در بازه های ژئوپلیتیک منطقه نقش بیشتر احراز بکنه، چون هم مجاورت با چین داره، هم منافع مشترک داره و چین از طریق بندر واخان میخواد به افغانستان متصل باشه و در کنار از او بحث یک کمربند یک راه که افغانستان هم در بر میگیره و به ثبات پایدار در افغانستان کمک میکنه، مجموعه فرایندها را میتونه تحت تاثیر قرار بده. از این منظر است که منافع ما با چین هر روز هم پوشانی بیشتر پیدا میکنه. دیپلماسی چین در قبال افغانستان دیپلماسی هوشمندانه و عملگرایانه بوده.
افغانستان در هفته که گذشت از رادیوداری تقدیم شما عزیزان می شود. دوستان بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. اما این هفته مراسم فاتحه خوانی آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض رحمت الله علیه در کابل برگزار شد با حضور مقامات حکومتی، علما، شخصیت‌های دینی، شاگردان، مقلدان و جمع گسترده‌ای از دوستداران این مرجع عالی قدر. همکار ما زهرا سلطانی گزارشی در این باره تهیه کرده است که دعوت می‌کنم بشنوید.
مراسم فاتحه خوانی و تکریم آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض قدس سره با حضور مقامات حکومتی، علما، شخصیت‌های دینی، شاگردان، مقلدان و جمع گسترده‌ای از دوستداران این مرجع عالی قدر در کابل برگزار شد. در این مراسم حجت الاسلام استاد محمد اکبری معاون شورای علمای شیعه افغانستان با اشاره به جایگاه علمی آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض رحمت الله علیه به ابعاد شخصیتی و خدمات ارزشمند ایشان پرداخت.
حضرت آیت الله عظمی فیاض نه تنها مجتهد ممتاز بلکه استاد صدها فقیه و مجتهد بود که از دانش وسیعشان استفاده می کردند. آیت الله عظمی فیاض رکن رکین حوزه علمیه بین المللی نجف اشرف بود.
حجت الاسلام سید حسین عالمی بلخی رئیس دبیرخانه شورای علمای شیعه افغانستان هم در این مراسم گفت که آیت الله العظمی فیاض رحمت الله علیه نه تنها فقیهی متبحر بلکه مجتهدی نوآور بود که در کنار تدریس با تألیف آثار و ارائه دیدگاه های علمی نقش برجسته‌ای در حوزه های علمیه ایفا کرد.
ایشان با ابتکاراتی که داشتن در عرصه نوآوری ها با تأسیس اصول و مبانی جدید به فتوا پرداختند.
در این مراسم هیئتی از وزارت امور داخلی حکومت طالبان نیز حضور داشت. عبدالمتین قانع سخنگوی وزارت امور داخلی حکومت طالبان پیام سراج‌الدین حقانی سرپرست این وزارت را قرائت کرد. در این پیام رهبری وزارت امور داخله در گذشت آیت الله العظمی فیاض را تسلیت گفته و همدردی خود را با شاگردان، مقلدان و دوستداران آن مرحوم ابراز کرده است.
تعزیت جناب وزیر محترم امور داخله الحاج خلیفه سراج الدین حقانی و همه مردم افغانستان و شاگردای جناب استاد فیاض متعلقین و رئیس دفتر اونا و به همه جهان اهل تشیع تقدیم می‌دارم.
در این مراسم همچنین گفته شد که آیت الله العظمی محمد اسحاق فیاض رحمت الله علیه بیش از 14 کرسی تدریس را در حوزه علمی نجف اشرف برپا نگه داشت و آثار و میراث علمی ارزشمندی از خود بر جای گذاشت که میتوان در بخش‌های مختلف جامعه مورد استفاده قرار گیرد. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
بررسی مهمترین رویدادهای افغانستان. افغانستان در هفته‌ای که گذشت، جمعه ها از رادیو دری. اما یکی از رخدادهای مهم افغانستان که این هفته بازتاب داشت ارتباط داشت به تحولات هرات. شورای علمای شیعه افغانستان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به رویدادهای این هفته هرات ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ داده و خانواده های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرده است. پیرامون رخدادهای هرات و این بیانیه همکار ما فیض احمد محمدی در هرات گزارشی تهیه کرده است که دعوت میکنم بشنوید.
شورای علمای اهل تشیع افغانستان با صدور بیانیه‌ای در واکنش به رویدادهای اخیر منطقه جبرئیل هرات ضمن ابراز تأسف از حادثه رخ داده به خانواده‌های قربانیان تسلیت گفته و برای مجروحان آرزوی شفای عاجل کرده است. در این بیانیه آمده است که افغانستان کشور اسلامی با اکثریت مسلمانان پیرو مذاهب حنفی و جعفری است و در طول تاریخ این کشور تقابل مذهبی میان پیروان این مذاهب وجود نداشته است. شورای علمای شیعه افغانستان با اشاره به رویدادهای روزهای 18 و 19 جوزا در هرات گفته است که پس از بازداشت و انتقال شماری از زنان توسط معتصبان اداره امر به معروف و نهی از منکر، مردم در یک تجمع مسالمت‌آمیز خواستار آزادی آنان شدند. اما این تجمع به خشونت کشیده شد و در نتیجه آن تعدادی کشته و زخمی شدند. این شورا در بیانیه خود تاکید کرده است که نیروهای امنیتی می توانستند بدون توسل به زور وضعیت را مدیریت کنند تا از گسترش خشونت جلوگیری شود. همچنین از مسئولان اداره امر به معروف و نهی از منکر خواسته شده است که در اجرای وظایف خود احکام شریعت اسلامی، سنت‌های مردم و دیدگاه‌های فقهی مذاهب اسلامی را در نظر گرفته و از اقداماتی که موجب تحریک احساسات عمومی می‌شود خودداری کنند. شورای علمای شیعه افغانستان همچنین از علما، بزرگان قومی و افراد بانفوذ خواسته است تا در چنین شرایطی از راه گفتگو و راهکارهای مسالمت‌آمیز برای حل مشکلات اقدام کنند و از جوانان نیز خواسته است بدون مشورت با بزرگان دست به اقداماتی نزنند که پیامدهای ناگوار برای مردم و کشور در پی داشته باشد. در بخش دیگری از این بیانیه تصریح شده است که برخی افراد در ارتباط با حوادث اخیر به نام شورای علمای شیعه افغانستان اظهار نظر کردند، در حالی که این شورا در هرات نمایندگی تحت عنوان جبرئیل و هومه ندارد و اظهارات مطرح شده از سوی این افراد ارتباطی با شورای علمای شیعه افغانستان نمی‌گیرد. این در حالی است که در پی اعتراضات اخیر در منطقه جبرئیل هرات، گزارش‌ها و تصاویر منتشر شده در شبکه‌های اجتماعی از جان باختن دستکم یک نفر حکایت دارند. هیئت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان یا یونما کشته شدن یک تن را نیز تایید کرده است. در برخی از ویدیوهای منتشر شده نیز ادعا شده که یک زن در این رویداد جان باخته است، اما مقام‌های محلی این ادعاها را رد کرده و گفته است که چنین گزارشی مورد تایید آنان نیست. این رویداد در حالی رخ می‌دهد که روز سه‌شنبه شماری از ساکنان منطقه جبرئیل هرات شامل زنان و مردان در اعتراض به بازداشت تعدادی از زنان از سوی معتصبان اداره امر به معروف و نهی از منکر و نیز در پیگیری برخی مطالبات دیگر در خیابان‌ها گرد هم آمدند و شعارهایی سر دادند. این تجمع پس از مدتی با مداخله نیروهای امنیتی پایان یافت. فیض احمد محمدی، رادیو دری، هرات.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می‌شود. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان، چنانچه در جریان هستید، بحث ادامه حملات هوایی پاکستان بود به برخی از نقاط افغانستان. وزارت خارجه طالبان در بیانیه‌ای از احضار کاردار سفارت پاکستان در کابل خبر داده و اعتراض شدید و قاطع خود را در مورد نقض حریم هوایی افغانستان و بمباردمان خانه‌های غیر نظامیان بی‌گناه به او ابلاغ کرده است. بر اساس این بیانیه، ارتش پاکستان بامداد چهارشنبه این هفته به طور آشکار حریم هوایی افغانستان را نقض کرده و در برخی مناطق خوست، پکتیکا و کنر خانه های غیر نظامیان افغان را بمباردمان کرده که در نتیجه آن 11 طفل، یک زن و یک مرد مسن کشته شدند و 14 غیر نظامی دیگر شامل زنان و اطفال زخمی شدند. وزارت خارجه حکومت طالبان اعلام کرده مسئولیت تمامی پیامدهای این اقدامات تحریک‌آمیز بر عهده اردوی پاکستان است. نمایندگی ملل متحد یونما در افغانستان هم اعلام کرده که در این حملات بیشتر قربانیان زنان و اطفال هستند. اما مقامات پاکستان خب روایت متفاوتی از این حملات ارائه کردند. عطاءالله طارر وزیر اطلاع رسانی پاکستان گفته که ارتش این کشور مخفیگاه‌ها و پناهگاه‌های امن عناصر تحریک طالبان پاکستان را در خاک افغانستان هدف قرار داده و در نتیجه این عملیات 26 عضو تحریک طالبان کشته شدند. تنش‌های امنیتی میان افغانستان و پاکستان طی ماه‌های اخیر افزایش یافته. اسلام‌آباد بارها حکومت طالبان را به پناه دادن اعضای TTP متهم کرده، اما مقامات طالبان این اتهام‌ها را بارها البته رد کردند. اما از سوی دیگر در خصوص مسائل افغانستان و پاکستان، انتقاد رهبر جمعیت علمای پاکستان از سیاست‌های کشورش در قبال افغانستان هم بازتاب داشته. همکار ما ذبیح‌الله قریشی در کابل به سراغ این موضوع رفته و گزارشی تهیه کرده است که به اتفاق میشنویم.
رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان از سیاست‌های حکومت این کشور در قبال افغانستان انتقاد نموده و حکومت را متوجه فعالیت‌های گروه‌های دهشت‌افغان در داخل کشور نموده است. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان که پیش از این هم از سیاست‌های نظامی اسلام آباد در قبال افغانستان انتقاد داشته، به تازگی گفته است که پاکستان به بهانه وجود مراکز تروریستی در افغانستان حمله می کند، اما به فعالیت گروه های مسلح در خاک خود توجه ندارد. مولانا فضل الرحمن رهبر جمعیت علمای اسلام پاکستان سیاست موجود را به زیان هر دو کشور افغانستان و پاکستان دانسته، از نظامیان آن کشور خواسته از مداخله در امور داخلی افغانستان خودداری کنند و بگذارند تا مردم افغانستان خود به سرنوشت خود حاکم باشند. کارشناسان سیاسی به این باورند که علما و مردم پاکستان واقعیت ها را دانسته و می دانند که کی می خواهد امنیت در افغانستان و منطقه را مختل کند. به هر حال دکتر محمد زلمی افغانیار پوپل می گوید
حکومت افغانستان اقتصاد محور بودن، عدم مداخله در کشورها و امنیت را پیام داشته با تمام کشورهای منطقه و فرامنطقوی به شمول پاکستان. اما امروز لانه و معاون گروپ های حراس افغان و تهدید جهان به شمول افغانستان از طرف حکومت نظامی پاکستان میشه. وقتی که علمای پاکستان این صحبت را مطرح بحث ساختند، واقعیت ها را می خواهند به کشورشان بر مردمشان بیان بکنند.
حکومت پاکستان حکومت طالبان را در نارامی های پاکستان و حمایت از طالبان پاکستانی متهم می کند. برعکس حکومت طالبان پاکستان را به تجهیز، آموزش و دادن پناهگاه به داعش متهم می نماید و اطمینان می دهد که به هیچ کسی اجازه دادن نمی شود خاک افغانستان را علیه کسی دیگر استعمال کند. خبرنگار رادیو دری کابل افغانستان.
افغانستان در هفته ای که گذشت از رادیو دری تقدیم شما عزیزان می شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رخدادهای هفته افغانستان ارتباط داره به مسائل اقتصادی. بانک مرکزی افغانستان این هفته اعلام کرده که بانکای تجارتی کشور در تأمین مالی پروژه خط آهن هرات مزار شریف که هزینه اجرای آن حدود 55 میلیارد افغانی برآورد شده مشارکت خواهند کرد. صدیق الله خالد معاون اول بانک مرکزی گفته که بخش بانکی می تواند از طریق سرمایه گذاری داخلی نقش مهمی در تقویت اقتصاد ملی، افزایش رشد اقتصادی و تسریع اجرای پروژه های انکشافی ایفا کند. پیرامون این موضوع سیار قریشی کارشناس اقتصادی هم به خبرنگار ما گفت
وقتی روی پروژه های ملی سرمایه گذاری می شه و در او مستقیمن سکتور مالی شرکت میکنه، در واقع روی آینده افغانستان سرمایه گذاری میشه و بدون شک امروز همکاری میان افغانستان بانک که بانک مرکزی افغانستان است و همچنان بانک های تجارتی یک فرصت خوب ایجاد کرده که تا بانک ها نقش فعالتر را در توسعه کشور داشته باشه.
اما خبر اقتصادی دیگر این که همایون افغان سخنگوی وزارت معادن افغانستان اعلام کرده که کارهای ساختمانی فاز هرات پروژه تاپی به 52% پیشرفت رسیده و عملیات فنی شامل نصب لوله ها، حفر خندق ها و موارد دیگر همچنان ادامه دارد. وی گفته تا کنون 80 کیلومتر خط لوله در مسیر پروژه تاپی در خاک افغانستان نصب شده است. اما خبر دیگر این که پروژه کاسه 1000 که برق آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد، این هفته در محافل رسانه افغانستان پیرامون آن خبرهای زیادی داشتیم. سخنگوی شرکت برشنا اعلام کرده روند کاری این پروژه در 3 بخش تا حدود 80% تکمیل شده. زهرا سلطانی در کابل گزارش در همین باره تهیه کرده است که به اتفاق می‌شنویم.
پروژه کاسا 1000 که برق آسیای مرکزی را از طریق افغانستان به آسیای جنوبی انتقال می‌دهد، یکی از مهمترین پروژه‌های اقتصادی در منطقه است که ظرفیت انتقال بیش از 1300 مگاوات برق را دارد. محمد صادق حق‌پرست سخنگوی شرکت برشنا به تازگی اعلام کرده که روند کاری این پروژه در داخل کشور در 3 بخش مختلف تا حدود 80% تکمیل شده است و کار این پروژه به شدت در افغانستان جریان دارد. محمد صادق حق‌پرست سخنگوی شرکت برق رسانی افغانستان یا برشنا می‌افزاید این پروژه منافع زیادی به کشورهای منطقه دارد و افغانستان نیز افزون بر دسترسی با بخشی از این برق سالانه نزدیک به 60 میلیون دلار حق ترانزیت دریافت خواهد کرد. به گفته وی این پروژه همچنین از طریق افغانستان زمینه انتقال برق میان کشورهای منطقه را فراهم می‌سازد و نقش ترانزیتی کشور را تقویت می‌کند. در همین حال شماری از آگاهان مسائل اقتصادی تاکید می‌کنند که تطبیق پروژه کاسای 1000 می‌تواند پیامدهای مثبت اقتصادی برای افغانستان داشته باشد. به گفته این آگاهان با عملی شدن این طرح فرصت‌های شغلی بیشتری ایجاد می‌شود، زیرساخت‌های برق کشور تقویت خواهد شد و افغانستان می‌تواند از درآمد ترانزیتی نیز بهره مند گردد. این آگاهان همچنین می‌گویند این پروژه جایگاه افغانستان را به عنوان یک پل اتصال مهم میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی تقویت می‌کند و نقش کشور را در همکاری‌های منطقه‌ای پررنگ‌تر می‌سازد.
پروژه کاسای 1000 با انتقال برق مازاد تاجیکستان و قرقیزستان از طریق افغانستان به پاکستان باعث افزایش شوای ترانزیتی به افغانستان میشه، زیرساخت‌های برق در داخل افغانستان تقویت میشه، در کنارش فرصت‌های شغلی میتونه ایجاد شود. این پروژه جایگاه افغانستان را به عنوان پل اتصال بین آسیای مرکزی و آسیای جنوبی بیشتر از گذشته تقویت میکند.
در صورت تطبیق پروژه در کنار تامین انرژی مورد نیاز داخل افغانستان تا پیش تا یک مقدار عواید خوب نیز واریز خزانه دولت شود.
این در حالی است که طی نزدیک به 5 سال گذشته شماری از پروژه های اقتصادی منطقه‌ای میان افغانستان و کشورهای همسایه به تفاهم رسیده است. از جمله پروژه انتقال گاز تاپی و پروژه های ترانزیتی اوریلی مانند خط آهن ترانس افغان. این پروژه ها همچنان در مراحل مختلف تطبیق و هماهنگی قرار دارند. زهرا سلطانی، رادیو دری، کابل.
افغانستان در هفته‌ای که گذشت تقدیم شما عزیزان می‌شود. بسیار سپاسگزار هستم از اینکه همراه ما هستید. یکی دیگر از رویدادهای افغانستان که این هفته بازتاب داشت و پیرامون آن خبرهای زیادی داشتیم از ولایات مختلف افغانستان ارتباط داره به افزایش حاصلات گندم. از جمله در کاپیسا مسئولان وزارت زراعت اعلام کردند که حاصلات گندم در این ولایت به تناسب سال‌های گذشته 40% افزایش یافته است. از بغلان هم این هفته گزارش رسید که حاصلات افزایش پیدا کرده. آقای نیازی مدیر ترویج ریاست زراعت بغلان به خبرنگار ما گفت
حاصلات مزارع گندم آبی در حدود 8-10% افزایش و حاصلات مزارع گندم للمی در حدود 40-50% نسبت به سال قبل افزایش خواهد داشت. نظر به بارندگی های به موقع در فصل نمویی سال جاری امیدواری ها را بیشتر ساخته.
اما باز هم درباره حاصلات گندم در هلمند مسئولان زراعت اعلام کردند نسبت به سال گذشته بیش از 42 هزار متر یک تن افزایش حاصلات گندم را داشتیم. پیرامون این موضوع آقای عابد آمر بخش زراعت هلمند به خبرنگار ما گفت
چه آغاز زیاتواله د تیر کال په پرتله زیاتواله 2,903 تنه زیاتواله حاصلات راغلی دي.
خب دوستان خیلی سپاسگزار هستم از این که همراه ما بودید با برنامه این هفته افغانستان در هفته‌ای که گذشت. امیدوار هستم که مورد توجه استفادهتان قرار گرفته باشه. این برنامه و خبرهای بیشتر از رویدادهای روز افغانستان به همراه گزارش‌ها و گفتگوهای تحلیلی را میتونید از طریق سایت ما دنبال بکنید. آدرس سایت ما parstoday.ir/dari در فضای مجازی هم @radiodari مشهد. همه‌تان را به خدای مهربان می‌سپارم. وقتتان خوش و خدا نگهدار.